با توجه به برنامه‌ریزی که از ابتدای سال 98 برای تورنمنت‌های رسمی برای تیم ملی برای حضور در برای آمادگی بیشتر برای حضور در مسابقات جام جهانی داشتیم، قرار شد که از بین تورنمنت‌های پیشنهادی سه تورنمنتی که بیچاره به درد ما می‌خوره رو انتخاب کردیم. ابتدا به پرتغال تیم میره و اونجا دو یا سه بازی رو انجام میده، سپس به روسیه حرکت میکنه که با تیم ملی روسیه و تیم ملی اردن اونجا بازی داره، احتمال داره تیم سومی هم اضافه بشه، همون اعلام نکردن، و از روسیه به سمت یونان حرکت میکنه که دو بازی ظاهرا هماهنگ شده که با تیم یونان برگزار بشه، که یک موقعیت بسیار فوق‌العاده‌ای برای تیم ملی ما که بتونه در مثلا مقابل این تیم‌های قدرتمند حاضر بشه، و نهایتا به ایران برمیگرده. بعد از تورنمنت یونان چند روز در ایران خواهند بود که کار ریکاوری و آماده‌سازی ادامه پیدا میکنه، و سپس عازم تورنمنت پیک در چین میشن که اونجا قطعا با تیم‌های مثل مونتنگرو، نیجریه و احتمالاً چین و احتمالاً ساحل آج دیداری خواهیم داشت. ساحل آج قطعی نیست ولی مونتنگرو، نیجریه و چین قطعی هستش بازی خواهد کرد، و سپس از همونجا به شهر برگزاری مسابقه که گوانجو هستش اعزام میشه و اونجا مسابقات جام جهانی به طور رسمی شروع میشه. آرزو میکنیم که تیم با توجه به برنامه‌ای که براشون چیده شده ان شاءالله بتونه عملکرد مناسبی رو داشته باشه
ان شاءالله. خب مقوله مهمی اینه که الان خیلی راجعش میشه صحبت کرد، بحث تیم ملی جام جهانی و در واقع حضور قدرتمند تیم، اما نباید غافل بشیم از مسئله داخلی آقای عماری، بحث برگزاری منظم لیگ برتر، بعد آموزش‌های لازم برای داوران و مسائل اینچنینی. از لیگ چه خبر آقا؟
در حال حاضر که مسابقات قهرمان کشورمون رو آغاز کردیم و اولین مرحله مسابقات قهرمان کشور رده مینی هست برای دختران که احتمالاً دو سه روز دیگه شروع خواهد شد، برای آماده سازی داوران، برای اینکه بتونن لیگ مناسبی رو داشته باشیم و ان شاءالله حاشیه ها همچنان که سال گذشته خیلی کم بود امسال هم کمتر و کمتر بشه، کمپ هایی رو برای داوران تعبیه دیدن. این کمپ ها در حال برگزاری هستش و فکر کنم در 4 منطقه قرار این کمپ ها برگزار بشه و کارهای آموزشی داوران انجام بشه. در مورد بدهی هایی که به داوران وجود داشت، خب از فدراسیون قبل چه بوده 750 یا 800 میلیون بدهی بود که کل اونها که مال دوره قبل بود پرداخت شد. بعد از شروع لیگمون ما سعی کردیم که بروز بکنیم و پرداخت بکنیم، ولی به هر حال شرایطی مدار خاص هستش. در حال حاضر قهرمان کشور رو همه رو تصفیه کردن، بخشی از لیگ برتر رو تصفیه کردن، و با توجه به شرایطی که وجود داره فکر می‌کنم تا چند روز آینده تا قبل از شروع لیگ انشالله بقیه طلب داوران انشالله پرداخت میشه و تصفیه میشه. قطعا در شروع لیگ ما بدهی نخواهیم داشت به داور
ان شاءالله. و موضوع آخری که میخوام بپرسم، رایزنی برنامه‌ای داری برای افزایش تیم‌ها و باشگاه‌های متبرتر در لیگ بسکتبال؟ واقعا حیفه با این تعداد کم برگزار شده.
من فکر می‌کنم که امسال لیگ بهتری خواهیم داشت به دلیل اینکه هم سال جام جهانی هستش، بالاخره اینا تاثیرگذار هستش، و خب عملکرد تیم‌ها سال گذشته و اون نگاهی که فدراسیون بسکتبال به موضوع تیم‌های لیگ برتری داشت فکر می‌کنم که کمک می‌کنه که ان شاءالله دوستان با دوستانی که تیم داری میکنن بیشتر به صورت توجه بکنن. ولی خب قطعا میدونید که فقط بحث بسکتبال نیست، در همه رشته ها این موضوع وجود داره. یه مدام مشکلات دست اقتصادی در کشورم هستش روی تیم داری تاثیر گذاشته، امیدوارم که بهتر بشه.
قطعا روزی موفقیت.
ممنونم.
ممنونم از آقای مارپیلهی که این گزارش آماده کردند، و یک بار دیگه موضوع خدمتتون بگم، نظرتون رو به ما بگین در مورد اینکه نقش هیئت‌های استانی در بسکتبال چی هست و چقدر میتونه پشتوانه خوبی باشه. 220-213-87 220-213-88 شماره تماس ها و 3306 هم سامانه پیامکی هست. آقای گل محمدی جعفر نظری از اپر گفته که از بسکتبال سه نفره چه خبر، و وحید احمدی هم از تهران گفته که به نظر من استعدادیابی به هیچ وجه انجام نمیشه به صورت خوب و باید جدی و علمی باشه، که این کار کاری است که هیئت استان باید انجام بده.
در
در خصوص سال اول، نزدیکترین رویدادی که برای بسکتبال سه نفر پیش رو از فردا شروع میشه در پارک آب و آتش تهران، که هفته پیش هم با آقای نیکای بهرامی صحبت کردیم، مسابقات 3-3 که در سایت رسمی فیبا هم ثبت شده. 100% با نظر دوستمونم موافقم، استعدادیابی یکی از مهمترین وظایف هر هیئتیه که باید به صورت علمی انجام بشه، از مدارس و کانونهای بسکتبال باید شروع بکنه. کاری نیست که فقط بگیم باید بره یه مربی استعداد رو پیدا بکنه، یه چرخه زنجیرواره که باید کانونها، مدارس، مربیاشون مورد تایید باشن، خودشون بسکتبالیست بوده باشن، بتونن که استعدادها رو شناسایی کنن، بعد اینها رو پرورش بدن و بعد نگهداری بکنن. فقط شناسایی استعدادها کافی نیست.
بله، متشکرم از توضیحات تکمیلیتون.
بله، جام ویلیام جونز در حال برگزاریه، تیم بی با ترکیب جوانی راهی مسابقات شده. به نظر من هر 4 بازی رو دیدم، الان هم خب ساعت 9:30 یک بازی دارم با تیم اندونزی، خیلی خوب بازی کردم، فراتر از انتظار ظاهر شدن. جوانایی داشتیم که تو این تیم واقعا درخشیدن، اسم نمیارم چون الان در مسابقات هستن، باعث ناراحتی و کدورت کسی نشه، ولی تیم هایی که در این مسابقات شرکت کردن، به عنوان مثال تیم فیلیپین با 5 بازیکن خارجی، کره با تیم ملیش اومده، ژاپن با نیمی از ترکیب تیم ملیش و 2 بازیکنی که تبعه قراره بشن برای این تیم، 2 ملیتی هستن، برای در این بازی آورده که امتحانشون بکنه. چین تایپه که خب روند روبرشتشو در بازی‌های آسیایی دیدیم و در اینجا هم خیلی خوب بازی کرد. اردن با تیم اصلیش اومده، اندونزی با تیم اصلیش و با یه بازیکن خارجی وارد این مسابقات شده، و کانادا هم که خب تیمی که صاحب سبکه، ولی امسال تیمی به قدرت سال گذشتهش نیاورده. ما 4 بازی کردیم، 3 متاسفانه در مقابل فیلیپین، تیم اصلی و تیم ملی چین تایپه و همچنین تیم ملی کره واگذار کردیم. تیم چین تایپه رو ما میتونستیم ببریم، یه بقول معروف بدشانسی آوردیم و در اواخر بازی یه اشتباهاتی کردیم که در وقت اضافه به این تیم باختیم، ولی تیم کانادا رو که تیم نسبتاً خوبی هم هست و به همین چین تایپه در وقت اضافه بازنده شده، تونستیم شکست بدیم. در حال حاضرم مسابقه ما در مقابل تیم اندونزی در حال برگزاریه که قطعاً نتایجشو خدمت دوستان میگم، ولی تقریباً تیم‌ها با ترکیب اصلی اومدن.
ما همچنان ورزش ایران ویژه بسکتبال رو میشنوید و در این لحظه ارتباط ما با یکی از مربیان بسکتبال، آقای طالبی، برقرار هست، روی خط برنامه هستن. سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام، حال شما چطوره؟
متشکرم.
جناب طالبی، ایمانی خان طالبی، سلام عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم که روز خوبیشو، میدونم که سر تمرینای اختصاصیتون هستین.
بله.
مانی جان، دقیقاً در بسکتبال آمریکا به چه کاری مشغول هستی؟
بله، من مربیگری اون چیزی که زیر 20 سال، در حقیقت قبل از اینکه ورزش بسکتبال و کلاً ورزش توی آمریکا حرفه‌ای بشه، من تو اون مقصد در حال کار کردنم.
روند استعدادیابی در اونجا چجوریه؟ یه بازیکن از کجا شروع میکنه که در نهایت به آمال آرزوهاش که مثلا NBA هست میرسه؟
ببینید، صرفاً تو امریکا هدف به NBA رسیدن نیست، هدف اول در حقیقت تحصیل مجانی، یعنی گرفتن یک سری امکانات به واسطه بسکتبال زیاد بازی کردن و بسکتبال خوب بازی کردن. و به خاطر اینکه خیلی خیلی رقابت زیاده و در حقیقت کسایی که انتخاب میکنن، انتخابشون خیلی بین بازیکن‌ها زیاده، سیستم اصلا جوری طراحی میشه و جوری برگزار میشه که بر اساس تعداد بازی خیلی زیاد، بچه ها همجور به تدریج که بزرگ میشن از سن خیلی کم، خیلی خیلی بازی زیاد میکنن حالا آزادن که تیمشون رو عوض کنن، قوانینش با قوانین فیبا فرق کنه، تورنمنت های خیلی زیاد هفتگی برگزار میکنن، یک سیستمی در حقیقت بسکتبال رو اونجا اجرا میکنه که بخش خیلی بزرگی از بسکتبال به اسم AAU، که اینا تورنمنت های هفتگی دارن و بازیکنان حتی آزادن هر هفته توی یه تیم مختلف بازی کنن و این خب باعث میشه که باز انتخاب بشن و همینجوری اگر دیده بشن سطح لیگا با هم دیگه و تورنمنت ها با هم دیگه فرق میکنه. مثل ما که دسته یک و دو داریم، اونجا حتی بیشتر از دو دسته دارن و این باعث میشه که هی دیده بشن، هی بازی کنن و هی بتونن رقابت بهتر توی لول بهتر بازی کنن و به تپ پیشرفت هم میکنن دیگه.
به عنوان مثال یه بازیکنی که الان شما زیر 20 سال دارین فرمودین کار میکنین، در سال چند تا بازی انجام میده؟
من مثالی که فقط میتونم بزنم، من یکی از تیمهای خودم، تیم بچه های مثلا 15 ساله و 14 و 15 ساله، در 8 ماه آخر فصل قبل از اینکه من سفر بیام اینجا 80 تا بازی کردم.
80 تا بازی برای بازیکن 14-15 ساله؟
بله بله.
خب این باعث میشه که یه بازیکن واقعا در شرایط بازی قرار بگیره. حالا خب بگذاریم از این که اصلا اتفاقاتی که میفته، تجربه هایی که کسب میکنه. ما برای هیئتامون یکی از سوالامون این هست، این مراحل استعدادیابی رو چی کار میتونیم، چی کار باید بکنیم، چه فیلترهایی بذاریم که بتونن مربیامون از اون گذشت بگذرن و برای استعدادیابی ما بازیکن های خوبی رو مشخص بکنیم؟
ببینید، من معتقدم که میدونی که بازیکن ها توش دیدشن هرچی بهتر بیشتر باشه، طبیعتا استعداد بیشتری هم کشف میشه. ما ممکنه که بتونیم یه لیگی داشته باشیم، حالا تو استانهای مختلف، تو شهرهای مختلف، با تعداد تیم خیلی زیادم لیگو مثلا برنامه ریزی کنیم، جدول بندی کنیم، شروع شه. ولی اگر قرار باشه هر تیم مثلا 3 تا بازیکن و مسابقاتش تموم شه، اونجوری که باید و شاید نتونیم واقعا استعدادا رو بشناسیم. برای اینکه ممکنه یکی آسیب داشته باشه، یکی دو تا بازی بد بکنه، یه اتفاقی براش بیفته خارج از زمین بسکتبال و نشه. ولی اگر که این شرایط وجود داشته باشه که الزاما اصلا فقط هیئت‌ها و فدراسیون مصدی برگزاری مسابقه‌ها نباشه و باشگاه‌ها بتونن مسابقه برگزار کنن، تورنمنت‌های کوچیک برگزار کنن، اسپانسرها در صورتی که علاقه‌مند باشن و وجود داشته باشن، بازم اینا خودشون بیان مسابقه برگزار کنن، این که دیگه به استانداردی که در حقیقت الان هر بسکتبالیستی باید در طول سال بین 40 تا 45 بازی بکنه، این دیگه حداقل استاندارد واقعا. حالا حداقل هم نگیم، ولی میگیم دیگه میانگین باید یه بسکتبالیست اینقدر بازی رو بکنه. شرایطی اگر پیش بیاد که این اتفاق بیفته، به نظر من بهترین راه شناختن هر کسی که واقعا تو گوشه کنار هر شهری بازی میکنه، فرصت داشته باشی که اصلا تو رقابت و مسابقه قرار بگیره و بتونه خودش نشون بده،
دیده بشه.
بله دقیقاً.
خب من الان جدیداً یه مقطعی سنی اومده به اسم میکرو، اونجا میکرو بسکتبال هم واقعا فعالیت میکنه یا از همون مینی و اینا شروع میشه؟
آقای گل‌محمدی، اصلا نوع تقسیم بندی سنی اونجا با فیبا یه ذره متفاوت، یعنی ما اینجا دو سال دو سال در حقیقت تو فیبا میان میگن زیر 14 سال، زیر 16 سال، زیر 18 سال، اونجا مقطعیه، یعنی میگن کلاس هفتم، کلاس هشتم، کلاس نهم، کلاس به کلاس، سال به سال تغییر میکنه.
یعنی از چند سال تخصصی شروع میکنن؟
از کوچکترین سنی که به صورت مشخص براش مسابقه برگزار میکنن 8-9 سال. منتها این 8-9 سال همچنان با توپ هفت بازی میکنن و رو حلقه 3-5 سال، یعنی اصلا این که خیلی جدا کنن نیست. حالا USA بسکتبال اومده اینو یه ذره داستان رو منظم کرده، گفته باید یک سری تغییراتی برای این سنهای کوچیک داده بشه، توپشون، حلقشون و همه این چیزا، ولی در سطح بزرگ و اشل بزرگ هنوز اتفاق نمیفته. یعنی اصلا توی سن کم هم با همون قوانین سنهای بزرگتر و چیزی که ما بهش میگیم جوانان بسکتبال بازی میکنن. برای همین این سوالی که کردین، در جواب سوالی که میکرو آیا وجود داره، این چون اصلا طبقه بندی به شکل مینی بسکتبال و میکرو نوجوانان جوانان نیست، نه چیزی تحت عنوان میکرو وجود نداره، ولی اون سن میکرو براشون مسابقه برگزار میشه که اتفاقا بیشتر هم شبیه همین ایده میکرو هستش که تو ایران برگزار شد. شما فرمودید که قرار مسابقات به صورت جشنواره باشه، رقابت خیلی توش مهم نباشه، بچه‌ها بازی کنن و در حقیقت یکی دو روز رو خوش بگذرونن و بسکتبال بازی کنن.
خب خیلی ممنونم، خیلی کمک کردیم به ما، امیدوارم که موفق باشین. شما نماینده ایران هستین به عنوان یکی از مربیان جوان در بالاترین سطح بسکتبال، براتون آرزوی موفقیت میکنم، به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون و متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خدمت همه عزیزان رادیو ورزش عرض سلام و ادب دارم. نزدیک به یک دهه بود که جناب گل محمدی عادت کرده بودیم که از تیم ملی بسکتبالمون در هر تورنمنتی حداقل در سطح آسیا شرکت میکرد با برد و قهرمانی به میانمون برمیگشت، اما با نتایجی که تیم ملی بسکتبالمون در جام ویلیام جونز به دست آورده واقعا نگران آینده تیم ملی بسکتبال ما میشیم که چگونه میتونه از قهرمانی های خودش دفاع کنه و آیا واقعا ما میتونیم به دوران طلایی 80 اوایل دهه 90 برگردیم. من آینده تیم ملی بسکتبال رو می‌خواستم از زبان شما بدونم که واقعا شما چگونه پیش بینی می‌کنید، آیا ما اقتدار لازم رو داریم در آینده یا خیر. مؤید و پیروز باشید. خوش اخلاق تهران.
سلام عرض میکنم خدمت رادیو ورزشی و برنامه ورزشی ایران، ویژه بسکتبال، کارشناس بیننده خوب برنامه سرکار خانم محمومن و جناب آقای آشور گل محمدی عزیز. چند تا سوال دارم از خدمت آقای گل محمدی. سوال اول من اینه که میخواستم بدونم که مسابقات جام جهانی در چه تاریخی برگزار میشه و واقعا میخوام بدونم ما آیا شانسی واقعا داریم برای المپیک شدن و چند تا بازی رو باید ببریم تا انشالله به المپیک صعود کنیم و آیا راههای دیگه هم برای انتخابی المپیک هستش؟ اگه توضیح بدید ممنون میشم. و میخواستم بدونم در NBA که برگزار میشه کلا چند تا تیم در این مسابقات هر سال شرکت میکنن و چند تا تیم خارج از خود کشور آمریکا در این مسابقات شرکت میکنن و آیا تیمی غیر از که از کشور آمریکا باشه، باشگاهی که غیر از کشور آمریکا باشه تا حالا قهرمان شده در این مسابقات؟ اگه توضیح بدید از کدوم کشور بوده. و در مورد موضوع برنامه‌تون هم میخواستم بگم که هیئت‌ها تأثیرات بسیار زیادی داره. اولین تأثیرش اینه که استعدادیابی کنن و دوم این که بتونن گزارشکار در پایان هر سال به فدراسیون بدن، تو خیلی مهمه، و بتونن استعدادهای خودشونو کشف کنن و به فدراسیون معرفی کنن تا بتونن این استعدادها در آینده به درد تیم ملی بخوره و بتونن برای تیم ملی کمک و بازوی آهنینی باشن. و هیئت‌ها خیلی تأثیرات زیادی داره و کمک زیادی میتونه برای فدراسیون بسکتبال بکنه و امیدوارم که هیئت تهران و رئیس خودش هم شناخته بتونه کمک‌های زیادی برای تیم ملی کشورمون بکنه و موفقیت آمیز باشه. ان شاء الله آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما عزیزان دارم، آرزوی پیروزی برای تیم ملی بسکتبالمون و واقعا دوست داریم که ان شاء الله تیم ملیمون در المپیک حضور داشته باشه. آرزوی موفقیت برای شما و تمامی عزیزان. محمد نوری هستم از تهران. تماس گرفتم.
ممنونم از اینکه با برنامه خودتون تماس میگیرید.
خب در خصوص عدم نتیجه گیری بگم، سیاست های هر فدراسیونی فرق میکنه. ما قبلا همه تورنمنت ها رو با تیم ملی اصلیمون میرفتیم که نتیجه بگیریم، همه رویدادهای ورزشی رو، همه مسابقات رو. و این تیمی که الان برای مسابقات جان ویلیام جونز رفته تیم بسیار جوانیه و با تیمی که حتی سال گذشته هم رفت و نایب قهرمان شد فرق میکنه. از بچه هایی که الان در اردوی تیم ملی هستن کسی در این تیم حضور نداره. بستگی به سیاست های هر فدراسیونی داره. ما باید آینده نگریمون رو گسترش بدیم، توقعاتمون رو گسترش بدیم و حتما به این سمت و سو نریم که در این تورنمنت ها نتیجه بگیریم. قطعا از دل این تورنمنت ها بازیکن های قابلی هم پیدا میشن، هم چنانچه من دیدم که در این مسابقات دو سه تا از بازیکنامون واقعا خوب بودن و خیلی خوب بازی کردن. هیئت ها هم که فرمودن بله همون باید گزارش هاشون رو کامل به فدراسیون بدن. جام جهانی هم از شهریور ماه، اواسط شهریور ماه شروع میشه و ما اولین بازیمون با پورتوریکو که قطعا مسابقات بسیار سختیه، هیچکی هم به قطعیت نمیتونه بگه ما صعود میکنیم یا صعود نمیکنیم، همه چی در میدان مسابقه معلوم میشه. تیممون خیلی خوب داره تمرین میکنه، اردوهای تدارکاتی خوبی هم تدارک دیده شده برای این تیم، آرزوی موفقیت میکنه.
بله خیلی ممنونم از توضیحات شما.
NBA در یک نگاه.
حضور محترم شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ورزش ایران سلام عرض میکنم. روز گذشته و در فاصله 33 روز از فینال رقابت‌های اتحادیه ملی بسکتبال NBA که با قهرمانی تیم تورنتو رپتورز به پایان رسید، تیم بسکتبال منفیس گریزلیز در فینال رقابت‌های موسوم به سامر لیگ به قهرمانی دست یافت. منفیس در حالی به این قهرمانی دست یافت که با کسب 6 پیروزی و تنها 1 شکست به مقام قهرمانی 15th دوره رقابت‌های سامر لیگ دست پیدا نمود. در پایان مسابقات براندون کلارک به عنوان با ارزش‌ترین بازیکن میدان انتخاب شد و اونیز یک جام اختصاصی رو دریافت کرد. به هر حال در این دوره از مسابقات که با 83 مسابقه و در طی 10 روز به پایان رسید، تیم‌های بسکتبال چین و کرواسی 2 تیمی بودند که در کنار 30 تیم شرکت کننده در رقابت‌های اتحادیه ملی بسکتبال، بازی‌های بسیار جذاب و دیدنی و از همه مهمتر معرفی بازیکنان برجسته جوانی که در لیگ آینده NBA حضور پیدا خواهند کرد، مسابقات به پایان رسید. از توجه و عنایت شما به این گزارش تشکر میکنم و تا فرصت دیگر شما را به یگانه عالم میسپارم. خدا نگهدار.
در ادامه ورزش ایران ویژه بسکتبال قرار صحبت بکنیم با آقای خاتمی، سرمربی سابق تیم ملی که روی خط برنامه هستند. سلام بر شما، روزتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
مهران حاتمی عزیز، بنده هم عرض ادب و سلام دارم، خدا قوت بهت میگم، مخصوصا با این مدرسه بسکتبالی که راه انداختی امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشی.
خیلی ممنون جناب گل محمدی، شما همیشه محبت داشتید و از عالی ورزش هستید، ما خیلی خوشحال هستیم که در خدمتتون هستیم.
آقای حاتمی، موضوع برنامه ما در خصوص نقش هیئت‌های بسکتبال در پیشرفت این رشته ورزشی هست و از دوستان شنوندمون پرسیدیم که نظرشون چیه، چقدر هیئت‌های بسکتبال استانی میتونه تأثیر مثبت و خوبی رو در رشد بسکتبال داشته باشه، چقدر به تیم ملی بسکتبال ارتباط پیدا میکنه و خوشحال میشیم که نظر شما رو هم بشنویم.
من فکر میکنم که خب نقش هیئت خیلی بالا هست و هیئت در واقع همه کاره هستند در سطح اول، در واقع آموزش بسکتبال، سطح اولی که در واقع با در اولین برخورد با متقاضیان بسکتبال روبرو میشن و اونا میتونن خیلی خیلی به صورت کلیدی نقش خوبی رو داشته باشن برای اینکه بتونیم نفرات بهتر و برتر رو برای تیم ملی اون انتخاب کنیم.
بله،
در عرصه ورزش قهرمانی نقش هیئت‌ها بسیار کلیدی است و اینکه تیم‌های منتخبی داشته باشن که تمام سال تمرین کنه و نفرات بهتر رو و در واقع انتخاب‌های خوبی داشته باشن، به نظر من نقش اونا نقش اول هست و مستقیما روی تیم ملی هم اثر می‌ذاره.
جناب حاتمی، شما به عنوان یکی از مربیانی که سال‌ها عهده‌دار مسئولیت سرمربیگری تیم ملی بودین و با تیم‌های خارجی بازی کردین، رقبای ما رو در خارج از کشور و در تورنمنت‌ها تجزیه و تحلیل کردین، راجع به رقبای ایران در جام جهانی اسپانیا، پورتوریکو و تونس نظرتون اگر بگین خوب استفاده می‌کنین.
دیگه همینجور که شما فرمودین، ما کمتر از 45 روز دیگه در با این رقبا مسابقه داریم هم تیم اسپانیا، هم تیم پورتوریکو، هم تیم در واقع تونس به نظر من رقیبای جدی هستن. حتی تونس که در قهرمان در واقع 2018 قهرمان آفریقا شده، با نفراتی که در واقع حضور پیدا میکنه که از جمله آقای صالح نجری که بازیکن دالاس بوده و این بازیکن 33 ساله الان روزای اوجش هم به نظر من داره میگذرونه، فکر میکنم که برای ایران خیلی شرایط سخت بشه. امیدوار هستیم که بچه های ما با حضور بازیکنهای بزرگی که ما داریم، با ستاره های بسکتبالمون بتونن در واقع در حد و توان تیم ملیمون ظاهر بشن و از این مسابقات با سربلندی بیرون بیاد، ولی شرایط بسیار سخته.
همیشه در این موقع سال ما میدیدیم که باشگاه‌هایی مثل پتروشیمی یا سایر باشگاه‌هایی که خب برنامه‌ریزی کردن فعالیت‌هاشون رو شروع می‌کردن. هیچ خبری در حال حاضر از باشگاه پتروشیمی نیست به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و یکی از عناصر اصلی لیگ برتر باشگاه‌های ما. چه خبر از تیم پتروشیمی؟
عرضم حضورتون، باشگاه پتروشیمی هم مثل همه باشگاه‌های دیگه متأسفانه کارشو دیر شروع کرده و می‌کنه و به هر حال من خبری که دارم، ما برنامه‌مون رو بهشون دادیم، اگر که جزء رسل کاندیداشون باشیم در واقع کارمون رو ادامه میدیم. تا الان که خدمت شما هستم من خبر بیشتری ندارم، ولی متاسفانه کل بسکتبال ما تحت تاثیر مسائل اقتصادی هست و این شرایط اقتصادی هست که در واقع حکم میکنه که باشگاه که کارشون رو شروع کنن. و خب شما میدونید که هر روز در واقع بودجه باشگاه کم و کمتر میشه و خب این مستقیما روی کار بازیکنان ما، خصوصا بازیکنان ملی، اون اثرگذار شده.
بله، امیدوارم که این مشکلات حل بشه و شما هم که میدونم هیچ وقت بیکار نیستین و در حال حاضرم که دارین فعالیت‌های پایه خودتون رو انجام میدین، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که امسال به سال بسیار خوبی برای بسکتبال ما باشه.
خیلی متشکر. من فقط دوست دارم بگم که ورزش پایه خیلی مهم هست و خوشحال هستیم که الان در شیراز یکی از بهترین سالن‌های روباز رو درست کردیم. و بچه ازش استفاده میکنم. امیدوار هستم که برای همه شهرها این قضیه اتفاق بیفته و بسکتبال سرویس هر روز بهتر از دیروز بشه.
انشاءالله. خدا نگهدار.
خدا
به دقایق پایانی این برنامه از ورزش ایران ویژه بسکتبال رسیدیم. قبل از اینکه بخوایم خداحافظی بکنیم، آقای گل محمدی پیامی رو داریم و سوال کردن تفاوت بین مینی بسکتبال و میکرو بسکتبال رو بفرمایید.
خب رده های سنی این رده ها متفاوته، رده سنی خاصی نداره. معمولا بچه ها که از 6-7 سالگی شروع میکنن بسکتبال رو در میکرو جای میگیرن و اصطلاحی نداره که ما بخوایم بگیم حالا مثلا زیر 8 سال، زیر 7 سال. این چیزیه که در تمام دنیا رایجه. به دو رده میکرو و مینی تقسیم میشن، زیر 10 سال یا زیر 8 سال، که این بچه ها باید شروع بکنن. چون رده سنی خاصی نداره میکرو و نمیشه گفت زیر این سن، از اون سن تا اینا، این اصطلاحیه که در همه جای بسکتبال به کار میره. هنوز به قول معروف جایگزینی برای این اصطلاح پیدا نکردیم که یا رد سنیش و اینا رو مشخص بکنیم، به خاطر همون مصطلح به میکرو و مینی بسکتبال.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم از شما. خب اشاره هم داشتید که البته میشه در مورد کودکان و نوجوانان هم باشه اینها رو دسته بندی بکنیم. ممنونم، باید خداحافظی بکنیم، زمان نداریم. خیلی متشکرم که زمانتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
خواهش میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. باز هم برای بسکتبالمون روزهای خوبی رو آرزو می‌کنم.
انشاءالله. این برنامه یکی از تلاش‌های شبکه رادیویی ورزش برای رشد و توسعه بسکتبال کشورمون هست که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. تا سلامی دوباره، خدا نگهدارتون.